بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی نظریه فرهنگستان علوم اسلامی درباره علم دینی بود. اینکه علم دینی چیست، ملاک آن کدام است و بر چه مبنایی استواره و راه تحقق بخشیدن به آن چیست. عرض کردیم که علم دینی اونگونه که در فرهنگستان علوم اسلامی مطرح شده بر اساس تفسیری که جناب آقای میر باقری ارائه دادن به عنوان یکی از نظریه پردازان شاخص فرهنگستان، علم دینی به این صورت معنادار است و قابل پذیرشه که هم از نظر هستی شناسی ما بر اساس ولایت الهی مشی بکنیم یا مبنای ما اصالت ولایت الهی باشه. در هستی شناسی علم به جای کشف واقع و مطابقت با واقع یا صدق و کذب، حقانیت را مطرح کنیم. یعنی ملاک و معیار در علم، در چیستی علم این نیست که کشف از واقع کنه و مطابق با واقع باشه، بلکه ملاک این است که بر اساس ولایت الهی شکل بگیره. این رکن اول نظریه است که مربوط می شود به هستی شناسی علم، که هستی شناسی علم را همونطوری که حالا اشاره شد بر پایه حقانیت توجیه و تفسیر میکنن و حقانیت را هم بر اساس ولایت الهی در مقابل باطل که میشود ولایت غیر الهی، ولایت طاغوت یا شیطان. این یک رکن بود. رکن دیگر مربوط به دین شناسی است، چیستی دین. پس اونها چیستی علم را کشف از واقع و مطابقت با واقع نمی دانند اونگونه که در دیدگاه فلاسفه اسلامی مطرحه، بلکه حقانیت اراده ها و اختیارهایی که عالمان، انگیزه و اراده و اختیار عالمان در علم اگر حق باشه، یعنی مطابق ولایت الهی باشد، این علم درسته، علم صحیح است، حق است و الا میشه باطل. پس این یک بحث بود که حالا یک مقدار عبارت ها را هم خدمتتون میخوانم. رکن دوم مربوط به دین شناسی است و یا چیستی دین. میگویند دین آنگونه که معروف است که عبارت است از گزاره ها و آموزه های اعتقادی و اخلاقی و احکامی، اون دیدگاه معروف، این حقیقت دین نیست. دیدگاه های غیر از دیدگاه فرهنگستان، چه اونایی که منکر علم دینی هند و چه اونایی که مثبت علم دینی هند، ایشان میگوید که پیشفرزشان در دین گزاره ها و آموزه های اعتقادی و تکلیفی و اخلاقی است، در حالی که میگویند نه، این مرتبه نازله دین هست و حقیقت دین این نیست. حقیقت دین همون ولایته، همون ولایت الله. بنابراین هم در حوزه علم و هم در حوزه دین اصالت الولایه حاکم می شود، یعنی بر مبنای ولایت الهی هم باید ما علم را تفسیر کنیم و هم دین را تفسیر کنیم. این هم یک رکنه که حالا اینا را بعداً عبارت هاشون را نقل می کنیم بررسی می کنیم. و سومین نکته هم که در این نظریه شاخص و مبناست روش شناسی علم هست، از نظر روش شناسی متدولوژی. در روش شناسی علم هم معتقد به اصالت و نقلند، در مقابل اصالت عقل به اصالت نقل قائلند و معتقد هستند که علم آنگاه دینی می شود که از نظر روش یک ارتباط منطقی با کتاب و سنت داشته باشد. و به تعبیر دیگری گاهی می گویم که یعنی حجیت شرعیه و حجیت دینیه، مقصودشون هم از این حجیت، حجیت شرعیه نقلیه است. اینجا کسی باید حجیت را تعمیم بدهد، حجیت دینی را به عقل و نقل نه. وقتی که یک علمی از نظر روش پشتوانه‌اش چه شد؟ پشتوانه‌اش حجیت شرعیه، یعنی حجیت شرعیه نقلیه. اگر چنین پشتوانه ای داشته باشد و این علم بر اساس این منطق به کتاب و سنت مستند شود، اون وقت می شود علم دینی. پس سه تا رکن خلاصه هست، این سه تا رکن رو باید بحث کنیم. یکی هستی شناسی علم و چیستی علمه، یکی هم چیستی دین هست، یکی هم روش علم دینی که بحث اصالت نقل عرض کردم. منتها اصالت نقل نه به این معنا که ما نظریه های علمی را از نقل بگیریم، نه، این را معتقد نیستم، بلکه ربط منطقی علم حالا میخواد از راه شهود باشه، از راه عقل باشه، از راه نقل باشه، هر راهی باشه، باید به چه برسه؟ باید نهایتا مستند به نقل بشه، یک ارتباط منطقی با نقل داشته باشه، نه اینکه مستقیما از نقل بگیریم. پس این محورهای اصلی این نظریه شد که حالا البته یه بحثای دیگری هم داره که انشالله در ادامه به اونا میپردازیم. خب حالا ما ابتدا به نظرم همون بحث اول رو بررسی کنیم، یعنی دیدگاه فرهنگستان را راجع به چیستی علم و هستی شناسی علم، اینا بحث کنیم تا برسیم بقیه. یعنی با همون حالا اینو بس اجازه بفرمایید تا تو اون بخش سوم که بحث روش شناسیه مجزا که بهش پرداختیم ببینیم چه مقدار این ملاک و معیارشون تا اونجایی که حالا من مطالعه کردم من متدولوژی فقه را حاکم میدانم. و خب بحث اول را پس شروع میکنیم. در مورد بحث اول من مجددن این دعاوی فرهنگستان را طبق روایت آقای میر باقری عرض میکنم و چند مقداری هم عبارت میخوانم که مستند باشه. حالا اینا را آرام آرام عرض میکنم، خواستید یاد داشت کنید که محورها در این بحث اول باشه. یک، پس دعاوی علم شناختی فرهنگستان طبق روایت آقای میر باقری در علم شناسی چه دعاوی دارن، چه دیدگاهی دارن. یک، ملاک علم و جهل حق و باطل است، نه صدق و کذب. به عبارت دیگر ملاک الهی یا غیر الهی بودن اراده و انگیزه عالم است، نه مطابقت و عدم مطابقت با واقعیت خارجی. این نکته اول. دو، مدعای مزبور چند دلیل دارد. الف، مطابقت محض با واقع معقول و ممکن نیست، زیرا ذهن و عین دو واقعیتند و برابری محض، برابری مطابقت، برابری یا مطابقت، میگه برابری فرق نمی کنه، مطابقت هم برابر، و برابری محض آن دو امکان ندارد. این الف. میگن چرا ما نظریه مطابقت را قبول نداریم؟ اول مثلا معقول نیست، ممکن نیست. این یک. ب، بر فرض ممکن بودن اثبات پذیر نیست، یعنی هیچ دلیلی و برهانی اقامه نشده یا نمیشه اقامه کرد که ما اینا اثبات کنیم. پس اولا ممکن نیست، حالا فرض بگیریم ممکن باشه، قابل اثبات نیست. این شد ب. جیم، بر مبنای کاشفیت و مطابقت علم دینی معنا ندارد. اینم دلیل سوم، بر مبنای کاشفیت و مطابقت علم دینی معنا ندارد. اگر شما بخوای علم دینی داشته باشی، این مبنا رو باید بگذارید کنار. توجه فرمودید؟ پس سه تا دلیل هم برای این مدعای اولشان که ملاک در علم و جهل حق و باطل هست و نه صدق و کذب یا کشف واقع، سه تا دلیل هم اقامه کردم. این شد دو تا مطلب تا اینجا. سه، مطلب سوم جانم، بله، چون عبارت هم میخوام بخوانم، اگه لازم شد در ضمن این عبارت ها توضیحی لازم شد، چون تو خود عبارت ها آمده، من گفتم که این سرفصل ها عناوین رو بگم که روشن باشه بعد بگیم، میشد اینا رو بخوانیم بعد نتیجه گیری کنیم، خلاصه گیری کنیم، آره اینجوری به نظرم بهتر. سه، نظریه حق و باطل در علم هم معقول است و هم اثبات پذیر. دلیل، حالا به چه دلیل هم معقول است و هم قابل اثبات؟ دلیل فهم و معرفت، فعل اختیاری انسان است. و انگیزه و اراده انسان در تحقق آن دخالت دارد. از سوی دیگر اراده و انگیزه انسان یا الهی است یا غیر الهی، حالا غیر الهی نفسانی شیطانی، اراده و انگیزه انسان یا الهی است یا غیر الهی، مراد شیطانی نفسانی است، لذا یا حق است یا باطل. پس علم از اختیار انسان نقش میپذیره، از اراده انسان، انگیزه انسان، کینونتش، هویتش وصل به چیه؟ وصل به اراده انسان و انگیزه انسان. اراده و انگیزه انسان هم یا حق است یا باطل. اون وقت نتیجه این اراده و انگیزه که علم باشه میشود یا حق یا باطل. چهار، مطلب چهار، نتیجه این دیدگاه آن است که مؤمن و کافر و صالح و طالح واقعیت را دو گونه می فهمند. یکی فهمش حق است و دیگری باطل. فهم یکی علم است و فهم دیگری جهل. یعنی ایمان و تقوا از عوامل فهم درست، داخل پرانتز یعنی حق، ایمان و تقوا از عوامل فهم درست که مراد فهم حق است، پرانتز، ایمان و تقوا از عوامل فهم درست یعنی حق است. بله، نه خودشون تصریح دارن. بله. آره، خب هم یه جا میگویند که مثلا معلومشنشون فرق داشته، معرفت هست ولی علم نیست. تو روایت نیست داریم که مثلا تو آیه قرآن نما یخشی الله من عباده العلماء، اون وقت در روایت داریم که اونی که خشیت توش نباشه از علم نیست. حالا منطقه اون یه چیز دیگه است، نمیخوام حالا بگم اون روایت اینا میگه و این اونه، ولی از این بابه یعنی فرق داشتن. یه جایی اصلا علم نیست، کلن علم به معنای درست و صحیح کلمه این نیست که مطابق با واقع باشه. علم آنگاه علم است که چه باشه؟ حق باشه. حالا اگر نشد نهایتا کشف واقع اسمش بذارید معرفت، اما علم نیست، یعنی که همه علم به معنای دینی نیست. خب بعد یک نکته هم هست، این هم یادداشت بفرمایید فعلا، تا یک خرده ریزه هایی هم هست بعدا میگم خدمتون، میشه شماره 5. انکشاف که بحث نظریه انکشاف هست که گفتن قبول نداریم، یه جایشون یه مقداری عدول کرده، نیست تو این بحث ها مناظره ها شرکت کرده، مثلا اون مطالبی که اون اول گفته بعدا این اواخر که تو این مناظره ها آمده یه خورده تعدیل شده، یعنی از اون شدت و حدت دست برداشتن. مثلا یه جا آمدن گفتن بله ما انکشاف را قبول داریم، منتها به تفسیری که خودمون میکنیم، و آن اینه که به جای مطابقت تطابق تناسب بگذاریم، یعنی انکشاف تطابقی را قبول نداریم، و یا میگن رئالیسم خام. انکشاف چیز مطابقت و انکشاف رئالیسم خام را قبول نداریم. گاهی تعبیرات اینجوری کردن، یعنی از اون اول که گفته بودن اصلا انکشاف نیست، انکشاف شدیداً رد میکنیم، اینجا یه حدی عدول کردن. لذا حالا اینا مرقوم بفرمایید انکشاف به تعبیر دیگری مقبول است که عبارت است از تناسب به جای تطابق. تناسب به جای تطابق. حالا اینا محورهایی بود که در این بحث اول دارن، در لابلا و در خلال بحث که انشالله میریم جلو نکاتی هم هست که اینا رو هم بیان میکنیم. خب اگر اجازه بفرمایید و موافق باشید من یه مقداری عبارت، نه همه اشرای مقداری نمونه هایی را نقل بکنم که اینایی که من عرض کردم یا صریح یا تلویح یا تصریح عبارت های خود ایشون. اولین عبارتی میخوانم اینه، حالا دیگه شما اینا را ننوشتید مذکرشان میگم من به آش کجاست. در باور ما در جهان دو جریان ولایت وجود دارد که حضور آنها را در هر فعلی میتوان دید، یکی ولایت ظلمت و ابلیس و یکی ولایت نور الله. آیه شریفه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، را اینجا شاهد آوردن. یعنی در این عبارت هر فعل انسانی از گذر نگاه حسی یعنی درک حسی یا محاسبه عقلانی یعنی درک عقلانی یا مکاشفه ای یعنی شهود عرفانی، هر کدام باشه، یا تجربه حسی باشه یا عقلی باشه یا شهودی باشه که وجود دارد، در یکی از این دو جریان جای میگیرد، یا در جریان ولایت الهی یا ولایت طاغوتی و شیطانی. در یکی از این دو جریان بله جای میگیرد. پس در این عرصه هم حق و باطل معنا دارد. در کدام عرصه؟ عرصه معرفت، که یا حسیه یا عقلیه یا شهودی و عرفانی، که مبتنی بر نگاهی معرفت شناسانه است. این که بیایید شما بحث حق و باطل رو در معرفت مطرح کنید، یه مبنایی که داره مبنای معرفت شناسانه داره. اگر این نگاه معرفت شناسی را داشته باشید، نخواهید گفت با علم به کشف واقع می رسیم و ملاک صحت و سقم آن نیز با خود اوست. وقتی حق و باطل به میان آمد، میگوییم اگر این سه قوه، کدام سه قوه؟ حس و عقل و شهود، تحت ولایت خدای متعال قرار گیرند و زیر سایه اولیای الهی درآیند، حق هستند، وگرنه مردود و باطلند. دیگه بحث کشف و صدق و کذب و اینا دیگه مطرح نیست، حق و باطل مطرح. وقتی انسان میخواهد چیزی رو بفهمد، قوه فاهمه اش عمل میکند. اینجا بحث عمله، یعنی معرفت یه نوع کنشه، یه نوع کاره که کار قوه فهمه. یک نظر این است که کیف اراده در کیف فهم دخیل نیست. اینکه انگیزش چی باشه، ارادهش چی باشه، الهی یا شیطانی، در علم دخالت نداره. بالاخره یا واقعا کشف میکنه یا چه نمیکنه. و تقوا در مکانیزم ادراک نقشی ندارد. یک نظر اینه، میگه میخواد متقی باشه میخواد نباشه. مثلا قرآن شناسای فرانسوی هم قرآن رو میفهمن، یعنی اونا هم میان تفسیر قرآن طبق قواعد و ضوابط فهم قرآن، اونا هم نظر میدن قرآن میفهمن. یک فقیه شیعه یا مسلمان هم میفهمه، ممکنه این درست بفهمه اون اشتباه و بالعکس. این یک نظر این است. و کافر و مؤمن از یک طریق به فهم میرسن، یعنی راه معرفت و فهم بین مؤمن و کافر مشترکه، و اگر یک مسیر رو بپیماین به یک نتیجه دست میابن. ما میگوییم مکانیزم فهم بسیار پیچیده است و عوامل متعددی در آن نقش بازی می کنند و تقوا و ایمان و ولایت الهی مهمترین آنهاست. و کیف اراده، حالا اینجا های کیف گفتن، های کسی کیف می خوانه، کیف مراده کیفیت. و کیف اراده در کیف فهم حضور دارد و آنچه این کیف اراده را تعریف می کند ولایت است. به عبارت دیگر، هر عملی که انسان میخواهد انجام دهد، بیگمان یکی از دو نوع ولایت بر سر آن سایه افکنده است، چه بخواهد و چه نخواهد. این اصل یکی از ارکانی است که منطق خود را باید با در نظر گرفتن آن بسازیم. این منطق نیروی فهم حق و باطل را با خود می آورد. از همان آغاز معیار حقانیتش تولی به ولایت الله است که بر همه متدولوژی ها حاکم می شود. این شما هر روشی در معرفت، اسارت حس باشی، اسارت عقل باشی، اسارت شهود باشی، ترکیبی باشی، تلفیقی، هرچه باشی، اینا پس از این اصله، یعنی اصل ولایت بر همه سایه افکنده. و وقتی هم اصل ولایت مطرح شد و اراده و اختیار و انگیزه، حق و باطل مطرح میشه، نه صدق و کذب. صدق و کذب بس در مرحله بعد. این یک عبارت بود. کتاب آدرسش اگه میخواید بنویسید، مبانی نظری نهضت نرم افزاری، مبانی نظری نهضت نرم افزاری، صفحه 147 149. بله بله، اینایی که من نقل میکنم هم مال ایشون. خب این یک عبارت بود، ملاحظه فرمودیم. بخش زیادی از این مطالبی که عرض کردم تو همین عبارت این کتاب آمده. حالا یه عبارت دیگری آمده هستیم. اگر هویت علم را خوب دقت کنید که حالا با یه فرقهایی میکنه این ظرائف را دقت کنید. اگر هویت علم را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که اصولا علم کشف نیست. علم حاصل یک نوع فعالیت است و جنبه ابزاری دارد. علوم مختلف در حقیقت صورت توسعه یافته انگیزه های مختلف هستند. انگیزه ها متفاوته، تبلور پیدا کرده در چه؟ در این علوم مختلف. بر این اساس علوم هم در اصل و هم در شکل خود تابع انگیزه ها هستند. بعد یه حرف معروفی هست که میگن آقا انگیزه غیر از انگیخته است. ممکنه آقا انگیزهش بد باشه، انگیختهش خوب باشه. ممکنه انگیزهش خوب باشه، انگیختهش بد باشه. اینا با هم ملازمه ندارن، که هر کس انگیزهش خوب شد انگیختهش یعنی حاصل کارش هم خوب باشه، یا بالعکس اگر انگیزهش بد شد حاصل کارش بد باشه. ایشون میگوید که این که برخی میگوین، حالا برخی هم نیست، مشهوره، یعنی خاص و عام میگن، حالا ایشون کلمه برخی آورده، یعنی همه اینا میگن الا ایشان. حالا این که برخی میگوین انگیزه از انگیخته جداست، به خاطر این است که ذهن آنها با بینش های اصالت ماهیتی پر شده است و امور را مستقل از هم می‌بینند، نه در یک سیستم و مدل. در تفکر فلسفی ما انگیزه ها و انگیخته ها کاملا با هم گره خوردند، یعنی از هم جدا پذیر نیستند. به محض اینکه انگیزه شیطانی شد علمش هم دیگه باطله. کشف از واقع داشته باشه یا چه؟ نداشته باشه. به محض اینکه انگیزه الهی شد دیگه این حق است. کشف از واقع داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی کشف از واقع میشه لا به شرط. اونی که به شرط شیء میشود در علم و جهل، که علم باشه یا جهل باشه، اون حق و باطل بودنه که بحث اراده و انگیزه است. بله دیگه، حالا اینا رو ثبت کنید تا به نقدش برسید. الان نه بله بله هیچی دیگه، حالا اینا نقدشه. این بله که چی؟
یعنی اگر طرف انگیزه درست نداشته باشه، کشف واقع ارزشی نداره، دو ایر حساب نمیشه.
خب
حالا انگیزه مثبت ولی باطلی ولی خلاف واقع، اونو با طبق بیان خودشون
حق میدونن دیگه،
در حالی که ظاهرا یه پای
نه ظاهرا لا به شرط میگیرن دیگه، به خاطر
خونسا.
آره دیگه، در واقع خونسا میشه اگه به شرط شی بگیرن. اینجا مشکل پیدا میکنه، این نکته ایست دیگه. این حالا به ابهامات یه مقدارا که بالاخره شما تکلیفتون رو روشن کنید با واقع خونسا و لا به شرط یا به شرط شی، منتها تمام و شرط نیست، جزء و شرطه، جزء العله است. این باید روشن بشه دقیقاً، چون فرق میکنه. اگر لا به شرط باشه، محض این که این حق شد دیگه درسته، میخواد مطابق باشه میخواد نه. اما اگر شرطش این باشه که باید مطابق با واقع باشه، اون وقت اون نظریه هایی که میگه اجتهاد المجتهد مخطئون، هیچی که از اون خطاهای اجتهادی دیگه علم نقعد بدون بر فرق میکنه. در حالی که اگر بگیم نه لا به شرط کشف واقع بود، بود نبود خیلی مهم نیست، اصلا مهم نیست، مثلا اون واقعی نداره دیگه، همین یه حق باشه. حالا اینا نکاتیست که در ارزیابی بیشتر بهش میپردازیم انشاءالله. به نظر من، بل دقت فرمایید، یه باید خوندم ادامه داره. به نظر من حتی ریاضی محض و مستقل از انگیزه ها وجود ندارد. این دو تا چهار تا بگیم درسته، کافر بگه یا مؤمن بگه میگه نه. اگر دوی به علاوه دو یا دوی ضرب در دو چهار را با انگیزه الهی بگی میشه درست، و الا بشه باطل. یعنی ریاضی محض هم دیگه نداریم، مجموع زوایای مثلث مراد مساوی دو قائمه است. اگر با اراده حق گفت این میشه درست و حق و الا میشه باطل، یعنی ولو این حق مطابق با واقع باشه این انگیزه دخالت داره، ریاضی محض نداریم ما فارغ از انگیزه ها. انسان یک سری تمایلات مستقل از هم ندارد که بگوییم کشف علمی را بر اساس تمایل به حقیقت یابی انجام میدهد. این که در روانشناسی میگن روح ما چهار بعد داره، بعد راستی یعنی حقیقت جویی، اصلا ممکنه ضرر هم بکنه ولی که دنبال حقیقت میگرده، ممکنه جانش هم به خطر بیفته برای کشف حقیقت ها. ایشون میگن نه اینجور نیست، اینا به هم پیوستن، به هم در ارتباط دارن و فلان کار را با انگیزه و تمایل دیگری. انسان دارای یک نظام تمایلات در هم آمیخته است، یعنی این تمایلاتش همه به هم ربط دارن. یکیشو جدا کنیم بگیم این آقا با انگیزه یه صرف حقیقت جویی رفت کشف واقع، میگه نمیشه، این کشف واقعش حتما یک انگیزه غیر حقیقت جویی هم توش هست که تمام اعمال او را هدایت میکند. حال بر حسب این که این نظام تمایلات چگونه هدایت شده باشد، محصول فکری و عملی آن متفاوت خواهد بود. تفکر محض و بدون بار ارزشی بی‌معناست. هر اندیشه ای و هر عملی نوعی پرستش است. حال این پرستش یا ملکوتی است یا حیوانی. این هم کتاب، همون کتاب که آدرس دادم، نه علم دینی، این مدرکش این است، علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات، صفحه 151 152 اینی که حالا خوندم خدمت شما. آره حالا یه جایی که عبارت دارم میگن حق مطلق خدا و معصومه، ماها که معصوم که نیستیم، لذا ما حق محض نیستیم. اون مقدار که مطابق شد با اراده خدا و اراده معصوم به همون مقدار میشه حق. این را تو اون بحث روش شناسی که میگن باید حجیت داشته باشه، اونجا میگن، یعنی وقتی ما این کارمون و این تحقیقمون پژوهشمون بهره از حق پیدا میکنه که مطابق با چه باشه؟ مطابق با اراده الهی باشه. یعنی به عبارت این آیان اون مطابقت با واقع را گذاشتن کنار، مطابقت با اراده الهی رو، اراده ولی الهی رو آوردن. اینا تو اون بحث روش شناسی به این میپردازن. یعنی وقت متدولوژی میخواداره، یعنی باید ما بتونیم به لحاظ منطقی، حالا اون هم که میگم فقه علم کارا چیز است، علم اسلامیه، یعنی شما قبلش اگه بحث کرده باشی که این روشی که ما به کار میگیریم کتاب و سنت تأیید کرده، اون وقت میتونی بگی این حق از این را. اینا رو صرف کنی یه قدری من جدا کردم، به اول مرتبطه و اون بحث روش شناسی رو جدا کردم که بعد بهش بپردازیم، به اینا میرسیم اینشان. خب پس اینم یک عبارتی بود خدمتتون خوندم، حالا خسته میشه اگه بخوام همین عبارت رو که یادداشت کردم براتون بخوانم. آره یا ولی بله، اگه اینا بگن ما قبول داریم. بله فهم تو بحث اینا خواهیم گفت، سرانجام آخرش ما مفری از مطابقت با واقعیت نداریم، چون در مقام اثبات و ثبوت خلط ثبوت و اثبات شده. حالا اینا رو بله ثبوتن حرف درستیه که بله ان علینا للهدا و ان لنا للآخرت ول اولا، این ثبوتیه. اما در مقام اثبات ما از کجا بفهمیم که این مطابق اراده الهی هست؟ آخه یه ضابطه ای میخواد یا نمیخواد؟ اینا سوالاتیه که حالا بعداً مطرح خواهد شد. اتفاقا در اون مناظره ای که ایشون با آقای دکتر باقری داشتن، او خیلی دقیق به اینا پرداخته، انصافا سوالات خیلی دقیقی ازشون کرده و به همین جاها رسیده که یعنی ما نهایتاً باید رئالیست بشیم خلاصه، و الا اگر اصالت واقع را از دست ما بگیرید و بگذاریم کنار، اون بحث اراده الهی و ولی الهی و اصالت الولایه را چطوری اثبات کنیم؟ مقام سقوط، حالا یه حرفی است، بله هرچی توی این عالم هست از عرش و فرش و انسان و فکر و اندیشه همه به خدا برمیگرده، اما حالا اینو بعد ما اثبات بتوانیم بکنیم با یک سلسله مبانی و اصولی گفتی. حالا اینا هم عرض کردم بحث سبب این نقد میکنیم بعدن. اصلا گفتمان بین مؤمن و کافر بسته خواهد شد طبق این نظریه. چجوری ما ثابت کنیم به یک کافری که حالا این قرآن ما حق است، این پیغمبر معجزه اش درست است و غیر ذالک؟ اینا رو بعد بحث خواهد شد. بعد نظیر اونه که اگر اونا ببندید و بگیرید، آره لو ثبت و لنتفعا مطلقا. حالا اینا تو نه اون دیگه مقام اثباته و همیشه اثبات، همین که میگید میفهمی میشه مقام اثبات. و اما عرض میکنم یعنی نفس الامر و عالم ثبوت حرف همین نیست که آقایون میگن، اما این ثبوت و نفس الامر باید بتونیم فهم کنیم و اثبات کنیم، این میشه همون مقام اثبات. یعنی وقتی که سخن از اثبات و درک و فهم میاد، اصطلاحا میگیم مقام چه؟ اثبات، مقام کشف، مقام معرفت. حالا اینم یک عبارت بود خدمتتون خوندم. یه نمونه دیگر هم اجازه بفرمایید بخونم خدمتتون، زیاد من نوشتم از این منابع مختلف ولی بعضیشو میخونم. اگر ماهیت علم را اکتشاف بدانیم و اکتشاف را نیز تطابقی تعریف نماییم، نه تناسبی که حالا ایشون بعد میگه، ما میگیم تناسب نه تطابق. تو پرانتز میفرمایند نظریه رایج روزگاران قدیم و اکنون حتی در میان فیلسوفان اسلامی، یعنی این دیدگاه دیدگاه رایج بوده، هم قدیم هم امروز، همینه که علم چیه؟ اکتشاف. به چه معنا؟ مطابقت با واقع. اگر بدانیم سخن گفتن از علم دینی بی پای خواهد بود. اگر علم کشف واقع باشد و در حوزه علوم تجربی روش تجربی و در حوزه علوم فلسفی روش برهانی ثابت و برقرار باشد، بله سخن گفتن از اتصاف علم به وصف دینی و غیر دینی سخنی نابجاست. اینم یک پیامد. این را کتاب علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها، غیر از اون قبلیستا، اون دیدگاه ها و ملاحظات بود، این دیدگاه ها و تحلیل ها، صفحه 297. خب حالا یه بعضی عبارت ها شبیه همون هست که خوندم، از اینا میگذارم. ما وجود تطابق محض در رئالیسم را به شدت رد میکنیم. کسی نمیتواند تطابق را برهانی کند، این اصلا قابل اثبات نیست، یه مدعاییه که اثبات ناپذیره، برهان ناپذیره. به بیانی دیگر تطابق محض مطلقا معقول نیست، که از کردیم اولا ممکن نیست، حالا اگر فرض کنیم که ممکنه قابل اثبات نیست. اگر چرا به چه دلیل؟ اگر ذهن من و خارج دو چیز هستند، تطابق این دو یا برابری محض این دو ممکن نیست. این میشه وحدت الکثیر. اگر فهم واقعیت را به برابری یا تطابق با واقعیت تعریف کردیم، اولا نه تنها قابل اثبات نیست بلکه حتما باطل است، و ثانیا قید دینی و غیر دینی آن از میان می رود، زیرا فهم یا برابر با واقعیت از یا نیست، تفاوتی نمی کند که پیش فرضهایش را از دین بگیرید یا نه. حالا نقطه مقابل اون دیدگاهی که نیست اینجا در مناظره با باقریه و ایشون بر مبنای پیش فرضها قائل به علم دینیه، ایشون میگن نه این به در نمیخوره، پیش فرضها هر کجا ما گرفته باشه، اگه مطابق با واقع هست دینیست و الا دینی نیست، پیش فرضاش ولو از دین باشه ولی مطابق با واقع نباشه، این دیگه دینی نخواهد بود. این نقطه مقابل دیدگاهیشون میگه. بله. بنابراین اگر بگوییم علم یعنی کشف واقعیت به معنای برابری با واقعیت، علم در ذات خود قابلیت دینی و غیر دینی شدن را از دست می‌دهد. شو چه بکنیم حالا؟ راه حل ما این است. اگر می‌خواید علم را دینی و غیر دینی توصیف کنید، راه حلش چیه؟ این است که فهم را به تناسب برگردانیم، نه به تطابق. نگیم فهم درست آن است که مطابقه، بگیم تناسب داره. و اختیار را نیز در کیفیت فهم مؤثر بدانیم و بگوییم فهم خونسا نیست، یا مؤمنانه است یا کافرانه. از اول اگر مؤمنانه شد میشه بعد حق، اگر کافرانه شد میشه باطل. این در کتاب مناظره هایی در باب علم دینی، دو تا مناظره اونجا، دو تا نشست هست با همین آقای دکتر باقری و ایشون اونجا بس. مناظره هایی در باب علم دینی صفحه 220 و 223. حالا سوال کرده ایشون که آقای باقری پرسیده تناسب یعنی چی؟ شما که میگید تطابق را برداریم و تناسب را جاش بگذاریم، این یعنی چی؟ مسئولتون از این تناسب چی چیه؟ در پاسخ به این که این سوال را ازشون کردن که تناسب یعنی چی، اینجور جواب دادن. گفتن یعنی تناسب را اینجوری معنا کرده: زمانی که من لیوان را میبینم غیر از زمانی است که میز را میبینم. این پاسخ اوله. تناسب یعنی وقتی من لیوان را میبینم غیر از وقتی است که میز را میبینم. این خیلی چیز عجیبیه. به عبارتی دیگر، حالا این که یک لفظ خیلی ساده ایه، این چی به تناسب چه رفتی؟ به عبارتی دیگر، بله، ما تناسب را، حالا اینا آدم مجبوره یه حرفایی بزنه که بعدن تو معنا کردنش گفت یه شعری بگه تو قافیش گیری کنم از اون بابه. آیا تناسب را نمیگه را اثر رو دنده خدا یه تناسب گفته. آیا باقری هم پرسیده که این تناسب یعنی چه؟ حالا بخواد معنا کنه. یکی اینکه میگه میز را میبینیم با لیوان فرق میکنه. بعد بگه به عبارت دیگر، ما تناسب را به حضور فاعل در مفعول تو پرانتز یعنی عالم در معلوم تعریف میکنیم. تناسب این نیست که معلوم پیش عالم حاضره، اون تطابقه. مثلا ما میگیم نه، علم حضور عالم در معلومه. بقیه میگن علم حضور معلوم نزد عالمه، ما میگیم حضور عالم نزد معلومه. حالا این چه فرقی ایجاد میکنه بعد خدا میدانه. حالا حضور باشه هرچی باید باشه. به هر میزان که ظرفیت فاعلیت شما در شیء بست پیدا کند، فاعلیت انسان بست پیدا کنه در اشیا، نسبت به آن عالمتر میشود. حالا ما اصلا به کره ماه و مریخ چه فاعلیتی داریم به اون عالم بشیم خدا میدانه. به هر میزان که ظرفیت فاعلیت شما در شیء بست پیدا کند، نسبت به آن عالمتر می شوید. تا من اراده ام در شیء جاری و حاضر نشود، آگاهی حاصل نمی شود. تا اراده انسان حضور پیدا نکنه در شیء، این را تناسب را اینجوری معنا کردم. من که واقعش یعنی باور بفرمایید چیزی از این نفهمیدم، ولی حالا ما خوندیم برای شما. آدرس همان، همان یعنی همون مناظره ها، صفحه 223. جانم خواهی نا سوال میکنیم، بعد این را انشاءالله سوال خواهیم کرد. الان من دارم نقل میکنم، فعلا بررسی میکنیم که این که رد میکنید تطابق را به چه معنا رد میکنید، اصلا چی مراد هست که با دوئیت نمیسازه یگانگی، این را الان بحث میکنیم. بله، پیچیده. بله، وقت حالیشون پیچیده. اگر قبول بکنن باز یک اصالت واقعیتی هست، اونم اصالت حقانیت نمیشه. همین را آقای باقری دقیقا تو مناظره بهشون گفته، گفته شما افرز اصالت رئالیسم خام را قبول ندارید. معنیشون است که رئالیسم پیچیده را قبول دارید. بالاخره رئالیسم رئالیسمه، رئالیسم یعنی رئالیسم، رئالیسم یعنی اصالت واقع. تا شما بحث کشف از واقع و مطابقت با واقع، حالا مطابقت به هر مقداری که هست، تا اینا نگید رئالیسم معنی نداره که. این هم سوال کردن از ایشون و جواب هم ایشون نداره جواب دهی.
من
بله معیار همین. آره این تناسب با چه سوال کردن اینا رو بعد میرسیم تو ارزیابی که خب این تناسب از کجا میفهمید. همین که میگید این فرق میکنه با اون فرق میکنه، این شور چه ضابطه ای داره که این فرق میکنه، این چه جوری فرق میکنه، یه واقعیت عینیه این فرق یا نه اعتباریه، اینا رو تو اون مناظره سوال کردن، تو نقدش میرسیم. پس به همین مقدار حالا من عبارت بازم هست دیگه، نیازی نیست. نه ندیدم تو هیچ یکی از این آثار. اینم تقریبا متأخرترین میشه نسبت به بقیه به نظرم، و اگرم نباشه حسنش اینه که خیلی دقیقه، یعنی یه گفتمان سرهمبندی کردن نیست، یه مناظره هایی که بعضی دیده این مناظره های تشریفاتیه، یه سوالات کلی میشه و یه جواب میدن و خدا حافظ. نه ایشان پاش محکم وایساده، اون آقای منطرف مناظر دقیق هست، هی با دقت مباحث را گاهی وقتا معلومه در خلال صحبت این قلت و قلت میشه، تون دو تون این قلت و قلت ها نشان میده که طرف دقیقه. حالا من از اینا دیگه میگذرم. بله چون عبارت ها تقریبا مضامینش همون رو که گفتم، میبینید این عبارت های زیادی را یاد داشت کردم، انشاءالله اگر بعدا توفیق شد که اینا تایید کردیم که خدمتون میرسم مشروح و مبسوطش. خب حالا از اینجا به بعد میخواهیم دیگه این را بررسی بکنیم، ارزیابی کنیم. در این ارزیابی من سر فصل ها را بگم فروش مطالعه بفرمایید. اولا ما نظریه انکشاف و انطباق را در علم یه بازنگری کنیم، ببینیم که دقیقا معناش چیه و این امکان پذیر هست یا نیست. ایشون گفت نیست. آیا انکشاف و انطباق، حالا سه تا مفهوم داریم، حضور، انکشاف، انطباق، سه تا مفهوم ما در حوزه علم داریم. ما عقیدمون این هستش که اینا با هم ملازمه دارن، اگر یکی نباشن ملازمن. یعنی حضور مستلزم انکشافه، انکشاف هم مستلزم و ملازم با انطباقه. انطباق را رد کنید انکشاف رد میشه، انکشاف را رد کنید حضور رد میشه، اینا را رد کنید علم رد میشه. یعنی علم هویتش قوامش به همین حضور و انکشاف و انطباقه، و این امر ممکن نیست. نکته‌ای که ایشون میگه ممکن نیست این را بحث میکنیم. یک، دو، دلیلش چیست؟ حالا اگر امکان داره امر ممکنی هست، اثباتش چجوری؟ آیا دلیلی برش اقامه کردن یا نکردن؟ میشه برش دلیل اقامه کرد یا نه؟ بحث اثبات پذیر بودن این را باید بررسی بکنیم. اینم یک مبحث شد. دوتا، بله، مبحث سوم این که ایشون فرمودن که اگر ما نظریه انکشاف را برگزینیم علم دینی ممکن نیست، این را بررسی کنیم. میگیم نه علم دینی بازم امکان داره و این اشکالاتی که ایشون گرفتن بر این نظریه وارد نیست. پس این سه محور فعلا مد نظرتون باشه، آدو روشی خواستید مطالعه بفرمایید. اگرم احیانا چیزهای دیگری هم به ذهنتون هست بنویسید، اگرم اینجا هم وقت نشد که مطرح کنید اون نوشته ها را لطف بفرمایید استفاده میکنیم. هرچی نقد به نظرتون میاد در این مطالبی که بیان کردیم اونا را یادداشت بفرمایید، و اگر اینجا مطرح شد که شد نشد من استفاده میکنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.